ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. عذر میخوام، شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شنبه 30 مرداد 1395 خورشیدی برابر با 20 ماه اوت 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همکارم آزاده یسدی در استودیو با ماست با مشروع خبر.
متشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه به همدان میروند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. او همچنین گفته است تا هر زمان که لازم باشد این تصمیم پابرجا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهخان در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه آیا حضور هواپیماهای روسیه در پایگاه نوژه همدان نیاز به مصوبه مجلس ندارد گفت استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد، چون ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وزیر دفاع گفته است این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. 20 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع استفاده ارتش روسیه از پایگاه نظامی نوژه در همدان شدند. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری میزان، علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفته است دستگاه قضایی با اصل برگزاری کنسرت‌های موسیقی مخالف نیست، اما دغدغه این بوده که کنسرت‌ها سالم و به گفته او بدون مسائل خلاف عفت عمومی و اخلاق برگزار شود. در ماه‌های اخیر شمار زیادی از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و بقیه شهرهای خراسان رضوی به خاطر مخالفت امام جمعه مشهد و مقام‌های قضایی این استان لغو شده است. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفته است دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان در رابطه با لغو کنسرت‌ها به همه شهرها و شهرستان‌ها تسری می‌یابد و این اقدام کاملاً مطابق با انجام وظایف قانونی است. به دنبال مخالفت احمد علم‌الهدا، نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی با برگزاری کنسرت در مشهد، علی جنتی وزیر ارشاد گفته است وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. دکتر سامان اقبالیان از اعضای تیم پیوند بیمارستان نمازی شیراز به خبرگزاری ایسنا گفته است که مرگ دختر 12 ساله افغان به دلیل سرعت گسترش بیماری کبدی بوده و قصور پزشکی در کار نبوده است. لطیفه رحمانی دختر 12 ساله افغان 18 مرداد ماه به دلیل بیماری سیروس کبدی در بیمارستان نمازی شیراز بستری شد. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پدر لطیفه گفتند دخترش 2 هفته در بیمارستان بستری بوده و نداشتن مدرک اقامت، عدم تمکن مالی و نبود تخت خالی برای عمل مانع پیوند کبد به او شده است. در مرداد سال 93 شورای عالی پیوند جراحی در ایران پیوند اعضای بدن به اتباع غیر ایرانی را در هر شرایطی در کشور ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرپرست بیمارستان نمازی شیراز گفته هزینه های درمانی لطیفه حدود 17 میلیون تومان برآورد شده، با این حال از خانواده او هزینه دریافت نشده و روز شنبه پیکر لطیفه به خانواده‌اش تحویل داده شده است. و صدها هزار نفر روز شنبه در صنعا پایتخت یمن در حمایت از حوثی‌ها تظاهرات کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این تظاهرات در حمایت از تشکیل شورای دولتی مرکب از هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن و حوثی‌ها برگزار شد. نمایندگان پارلمان یمن هفته گذشته طرح تشکیل شورای دولتی برای اداره کشور را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. این موضوع با انتقال فرستاده سازمان ملل در امور یمن روبرو شد و نمایندگان عبد رب منصور هادی رئیس جمهور فعلی یمن اعلام کردند که گفتگوهای صلح متوقف شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و در اینجا نگاهی داریم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. گزارش خواهید شنید از مخالفت برخی نمایندگان اصولگرای مجلس با برخی بندهای برنامه ششم توسعه کشور در خصوص عملکرد نیروهای مسلح.
دولت در 2-3 سال اخیر سعی کرده بدون رفتن به سمت یک تقابل تمام عیار به تدریج کمی دست و پای سپاه رو جمع بکنه. تا حالا 2 مصوبه جدی داشته که منجر به کاهش سلطه سپاه در صنایع بالادستی نفت میشه.
وزیر دفاع ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی ایران نیاز به مجوز مجلس ندارد. گزارشی خواهید شنید از 25 سالگی کودتای نافرجام در روسیه. نخستین مدال طلای تاریخی تاجیکستان در المپیک ریو به دست آمد. گفتگویی داریم با خبرنگار تاجیک رادیو اروپای آزاد در ریو. و گفتگوی ویژه المپیک و بررسی عملکرد ورزشکاران هم آبهایان بخش مجله شامگاهی ما خواهد بود. همراه ما بمانید. اما با وجود آنکه 20 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی حضور نظامی روسیه در خاک ایران شدند، وزیر دفاع ایران روز شنبه گفت که این موضوع ارتباطی به مجلس نداره. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می روند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین دهقان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا حضور هواپیماهای روسیه در پایگاه نوژه همدان نیاز به مصوبه مجلس ندارد گفت استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد چون ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وی افزود این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. پیش از این نیز علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پاسخ به حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو که با استناد به اصل 146 قانون اساسی به این اقدام ایران در صدور مجوز استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه اعتراض کرده بود چنین پاسخ داد:
اینکه ما با روسیه به عنوان متحدمون در مسائل منطقه مخصوصا سوریه همکاری داریم به معنای این نیست که ما پایگاهی به روسیه در نظر نظامی دادیم. اگر کسی توی رسانه‌های رفته تکذیب میشه، ما یه همکاری با روسیه داریم و این رو علنی هم گفتیم.
اما گذشته از مسئله احتمال مخالف قانون اساسی بودن این موضوع، برخی کارشناسان مسئله احتمال نقض شدن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را به میان می‌کشند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، روسیه قبل از پرواز هواپیماهایش از نوژه به سوی سوریه، آمریکا را از مسیر حرکت این هواپیماها در حریم هوایی عراق و مسیری که از نزدیکی هواپیماهای نظامی نیروهای ائتلاف می‌گذشت، مطلع کرد. اما مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، استقرار هواپیماهای نظامی روسیه در پایگاه نوژه را مایه تأسف دانست و گفت این اقدام ممکن است نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت علیه ایران باشد. قطعنامه‌ای که در تیر ماه 1394 در پی گفتگوهای هسته‌ای و رسیدن به برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. پیتر وزمن، محقق ارشد در انستیتوی صلح استکهلم، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته در تشریح شرایطی که ممکن است منجر به نقض قطعنامه سازمان ملل شود میگوید:
The Russians leave and leave behind certain equipment which is intended to be.
اگر روس‌ها پایگاه را ترک کنند و تجهیزاتی را مثل قطعات یدکی جنگنده‌ها در ایران بگذارند یا به ایرانی‌ها بدهند، به صورت آشکار نقض قطعنامه خواهد بود. همچنین اگر یک تکنسیان که روسیه به ایران می‌فرستد تا به جنگنده‌هایش رسیدگی کند، خدماتی را به جنگنده‌های ایرانی هم بدهد، این نیز نقض قطعنامه خواهد بود.
الکساندر گولتس، کارشناس نظامی، در تشریح دلایل استفاده روسیه از پایگاه نظامی ایران برای حمله به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه میگوید نیروی هوایی روسیه به این ترتیب میتواند با صرفه‌جویی در سوخت و زمان پروازهای بیشتری را با سوخت کمتر و در عوض با بمب و مواد انفجاری بیشتر انجام دهد.
زمانی که بمب‌افکن‌های توپولوف 22 M3 از پایگاه مزدوک پرواز می‌کردند، می‌توانستند بین 3 تا 5 تن بمب حمل کنند. با استقرار این بمب‌افکن‌ها در همدان می‌توان آنها را با ظرفیت کامل، یعنی بیش از 24 تن بمب به مقصد اعزام کرد. روشن است که هدف اصلی نظامیان ما برای توافق با ایران برای استفاده از پایگاه نوژه، شدت بخشیدن چند برابری به بمباران سوریه است.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران در نشست خبری روز شنبه ضمن آنکه تأکید کرد تا هر زمان که نیاز باشد روس‌ها از پایگاه همدان استفاده خواهند کرد، در این حال افزود چنانچه شرایط اقتضا کند استفاده روس‌ها از دیگر پایگاه‌های ایران هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسین دهقان در مورد سامانه دفاع موشکی S-300 که سالها در مورد تحویل آن به ایران با روسیه مشکلات پیش آمده بود گفت ایران شکایت خود از روسیه را پیگیری نخواهد کرد و در ادامه با اشاره به این موضوع همچنین مسئله خرید سامانه S-400 را منتفی دانست.
سامانه S-300 را کامل تحویل گرفتیم. بخش عمده‌اش منتقل شده، بقیه‌اش هم در حال بازگیری و انتقال و انشالله در فکرم ظرف همین ماه، یعنی ماهی در پیش، کلاً به ایران منتقل میشه. S-400 را تا کنون از طرف ما مطرح نشده و بنای بر پیگیری هم در شرایط فعلی نداره.
وزیر دفاع ایران در پاسخ به سؤالی در مورد ابراز نگرانی برخی کشورها از گسترش فعالیت‌های موشکی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی برای افزایش توان موشکی و دفاعی خود هیچ محدودیتی قائل نیست و به گفته ای وی هیچ کس نمی‌تواند در این زمینه برای ایران محدودیتی اعمال کند.
گزارش همکارم کسرا عزم‌خواهم شاهین بشیری بود درباره اظهارات وزیر دفاع ایران در ارتباط با استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی ایران. و گزارش بعدی این که باز هم از ایران، برنامه ششم توسعه که قرار بود از اول سال 95 به اجرا گذاشته بشه بیش از یک سال است که در مجلس زمینگیر شده. این در حالیه که این لایحه از سوی دولت حسن روحانی به مجلس نهم داده شده و کلیات اون به تصویب رسیده. همکارم جواد کورشی از اختلافا بر سر برنامه لایحه ششم توسعه گزارش میده.
روز شنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از هاجر چنارانی نماینده نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت برنامه ششم توسعه خلاف قانون اساسی است و مشکلات امنیتی دارد. هاجر چنارانی در گفتگوی خود با تسنیم به ماده 30 لایحه برنامه ششم اشاره می کند و می گوید این ماده مأموریت‌های ذاتی نیروهای مسلح را محدود می کند. ادعای این نماینده در حالی مطرح می شود که در ماده 30 لایحه برنامه ششم آمده است که برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. نماینده نیشابور در مجلس اما بدون نام بردن از کشوری میگوید نیروهای مسلح طبق قانون تحت امر فرماندهی کل قوا مأموریت‌های خود را انجام میدهند و هیچ جای دنیا اینطور نیست که نظامیان برای انجام مأموریت‌های ذاتی با دستگاه دیپلماسی خودشان هماهنگی به عمل آورند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، درباره گفته‌های این نماینده مجلس به رادیو فردا میگوید درست برعکس گفته این نماینده در تمام دنیا نهادهای نظامی موظفند فعالیت‌های خود را با دیپلماسی کشور خود هماهنگ کنند.
دولت در دو سه سال اخیر سعی کرده بدون رفتن به سمت یک تقابل تمام عیار به تدریج کمی دست و پای سپاه رو جمع بکنه. تا حالا دو تا مصوبه جدی داشته که منجر به کاهش سلطه سپاه در صنایع بالادستی نفت میشه. با تمرکز بر مسئله قاچاق کالا سعی کرده سپاه رو کمی محدود کنه، حداقل حجم قاچاق کالا توسط این نهاد رو کاهش بده. در ماجرای فیش‌های حقوقی دولت از رهبر جمهوری اسلامی مصوبه‌ای گرفت که سپاه رو وادار می‌کنه در زمینه پرداخت حقوق‌هاش تابع تصمیمات کابینه باشه. همین چند وقت پیش از آقای امیر عبداللهیان از وزارت خارجه به کاهش نفوذ و قدرت سپاه قدس در ساختار دیپلماسی کشور تعبیر شد. در زمینه مخابرات کمی سپاه را عقب رانده، قرار هست سال آینده مالیات بیشتری بگیره. در ماجرای بازدید از سایت‌های نظامی در توافق هسته‌ای هم عملاً گام مهمی رو برای نظارت پذیر کردن این نهاد برداشت. ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه هم دقیقاً با همین هدف تدوین شده، با این هدف که حداقل کمی از یکتازی سپاه قدس در منطقه کم کنه و اقدامات نظامی این نهاد در خاورمیانه رو کمی با مصالح ملی کشور منطبق بکنه. طبیعی است این وسط نه تنها فرماندهان ارشد که نزدیکان و منصوبان سپاه هم از این تحرکات دولت نگران میشند و به انواع مختلف به اون واکنش نشون میدن. منتها به قدری برخی از این استدلال‌ها در این زمینه غیر منطقی و حتی غیر قانونی است که بعضن ناگزیر میشن به این جور استدلال‌های خنده‌دار پناه ببرند که در هیچ کجای دنیا نهادهای نظامی کارشون رو با دولت‌ها هماهنگ نمی‌کنند. در صورتی که دقیقاً برعکس هست و اتفاقاً در همه جای دنیا در تمام کشورهای توسعه یافته و جدی نیروهای نظامی اون کشور در خدمت منافع ملی و مطیع تصمیمات نهادهای سیاسی دموکراتیک هستند.
بحث بر سر برنامه ششم توسعه که بیش از یک سال است ادامه دارد، هفته پیش هم در مجلس بار دیگر داغ بود و یکی از نمایندگان مجلس گفت اصولاً این برنامه از سوی مجلس اعلام وصول نشده است که قابل بررسی باشد.
برنامه ششم در کدام یک از جلسات علنی، چه توسط رئیس جمهور یا معاونش یا شخص دیگری، حتی حضورشون هم نه، از طرف هیئت رئیسه بفرمایید در مجلس دهم در کدوم جلسه اعلام وصول شد؟
و علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت این لایحه تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است.
اصل لایحه‌ای که دولت داده بود در مجلس نهم و بعدم در مجلس دهم به عنوان لوایحی که دولت روشون اصرار داده اینجا خوانده شد که به کمیسیون‌ها داده شد. این مطلبی که می‌فرمایید اصلاحیه‌ای بر آن بوده که دولت فرستاد، نه لایحه‌ای مجزا. بنابراین این به عنوان اصلاحیه ارسال شد، ما فرستادیم. این لایحه مجزایی نیست و اصلش اعلام وصول شده.
عبدالله مصری یک نماینده مجلس هم روز سه‌شنبه 26 مرداد ماه در برنامه شبکه خبر گفت برنامه ارائه شده دولت اصولاً چارچوب قانونی ندارد.
در مورد لایحه برنامه، اولین عرض من این هست که قانون در این ارائه برنامه لحاظ نشده.
در حالی که کاظم دلخوش دیگر نماینده مجلس با رد این نظر گفت باید همین لایحه را بررسی و تصویب کرد.
در شرایط فعلی بحث برجام، بحث مسائل جهانی، بحث به هر حال ظرفیت‌هایی رو که ما میتونیم در دنیا امروز داشته باشیم، ما این چیزی رو که تحت عنوان احکام و برنامه آمده و دولت هم ارائه داده و اعتقاد داره که برنامه در داخل این هست، ما این رو رسیدگی بکنیم و الان هم وارد رسیدگی شدیم.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره دلیل مخالفت محافظه‌کاران با لایحه برنامه ششم دولت به رادیو فردا چنین میگوید:
ایراداتی که از طرف جناح‌های منتقد دولت گرفته میشه این است که اولا میگویند دولت هدف‌هایی رو تعیین کرده، راه دستیابی به اونها مشخص نیست. مثلا رشد 8% که در برنامه‌های قبلی هم تکرار شده، یا اینکه ضریب جینی که قرار کاهش پیدا بکنه، یا اینکه دولت چطور میخواد نرخ بیکاری رو برسونه به 7% در آخر این برنامه، چطور میخواد صادرات غیرنفتی رو 22% بالا ببره. میگویند که برای دستیابی این هدف ها راه حل ارائه نشده. میگویند نسبت بین لایحه برنامه ششم با الگوی توسعه ایرانی اسلامی مشخص نیست. در این زمینه این مسئله مطرح میشه که اصولا الگوی توسعه ایرانی اسلامی هم زیاد مشخص نیست، یا در همین زمینه گفته میشه که رابطه بین مواد لایحه برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی روشن نیست، که در این زمینه هم باید توضیح داده بشه که اقتصاد مقاومتی به صورت مشخص به چه معناست. بعضی از این انتقادها خیلی درست به نظر میرسه، ولی بعضی دیگر دچار ابهامه. مهمترین مسئله ای که مطرح هست به نظر من، اصولا در دنیای کنونی با این همه ابهامی که بر اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی هست، تهیه یک برنامه 5 ساله اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار دشواره.
کلیات لایحه برنامه ششم توسعه و اصلاحیه آن هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون های مجلس فرستاده شد که پس از گزارش کمیسیون‌ها برای تصویب به صحن علنی مجلس برمی‌گردد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از اختلاف‌ها بر سر لایحه برنامه ششم توسعه در ایران. اما 25 سال پیش کودتای نافرجام در مسکو زمین ساز فروپاشی اتحاد شوروی شد. 20 اوت 1991 میلادی برابر با 29 مرداد 1370 گروهی از تندرویان حزب کمونیست ضمن تلاش برای برکناری میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی اعلام کردند که زمام امور را در کشور در دست گرفتند. اما اعتراض‌های گسترده مردمی کودتا را نافرجام کرد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
25 سال پیش 8 عضو ارشد حزب کمونیست اتحاد شوروی اعلام کردند به دلیل نتوانی میخائیل گورباچوف از اداره کشور کمیته اضطراری تشکیل میدهند. گورباچوف در یک خانه ییلاقی در بازداشت خانگی قرار گرفت و ده ها تانک و دسته نظامی به فرماندهی کاگبه به خیابانهای مسکو سرازیر شدند. در درگیری کودتاچیان با هزاران تن از اهالی پایتخت که به رهبری بوریس یلتسین نخستین رئیس جمهور روسیه برای دفاع از دموکراسی در مقابل ساختمان دولت فدراسیون روسیه گرد هم آمدند، 3 نفر کشته شدند. سرگی لیتوینوف تحلیلگر سیاسی میگوید کشته شدن این 3 تن شوک وارد کرد که طرح کودتا را نقشه براب کرد.
Путч фактически провалился после того, как было потеряно всего 3 жизни. Огромное количество
людей. Кудета عملاً زمانی شکست خورد که 3 نفر جان خود را از دست دادند. یعنی کشته شدن تنها 3 تن هم بر حامیان کودتا و هم معترضان تأثیر فراوان گذاشت و کودتاچیان سرانجام نتوانستند فرمان کشتار گسترده را صادر کنند. از آن به بعد ما فاصله بسیاری را طی کرده ایم. هموطنان ما در اوکراین، سوریه و شاید هم جاهای دیگر کشته می شوند، اما دولت و رسانه ها مشغول پنهان کردن این مسئله هستند.
کودتای ماه اوت 1991 در شوروی پس از 3 روز به شکست انجامید. گورباچوف به مسکو بازگشت، اما هرگز اقتدار سابق را به دست نیاورد و سرانجام 25 دسامبر 1991 4 دی 1370 از سمت خود کنارگیری کرد. روز بعد پارلمان اتحاد جماهیر شوروی اعلامیه انحلال این کشور را تصویب کرد. بدین ترتیب کودتاچیان اوت 1991 در حالی که می‌خواستند از اصلاحات سیاسی اقتصادی گورباچوف و برقراری روابط نوین بین جماهیر شوروی جلوگیری کنند و به قول خودشان اتحاد شوروی را نجات دهند، روند انحلال این ابرقدرت را تسریع کردند. اندری ارخانگلسکی تحلیلگر سیاسی میگوید تظاهرات علیه کودتای اوت 1991 جهش دموکراتیک بود که به جای نرسید.
В принципе, если, например, не было бы ГКЧП, то, видимо, какое-то время броски от одной крайности
до другой сопровождали. Но зуд فشار نیروهای جدید سیاسی و نهضت‌های ملی‌گرایانه در جماهیر شوروی باعث تغییرات اصولی و شکل‌گیری نظام نوینی در کشور می‌شد. اما ممکن است اگر شکل‌گیری این نظام نوین روال عادی داشت و کودتا رخ نمی‌داد، سیستم دموکراتیک حکومتی پایدار بود. آن شد که شد. با پیروزی بر کودتاچیان یلتسین و همتایانش به منابع عظیمی دست یافتند و به مرور ترغیب شدند سیاستی را دنبال کنند که با اصول دموکراتیک بیشتر و بیشتر فاصله می گرفت و در اکتبر 1993 با انحلال پارلمان و سرکوب خونین اعتراض‌ها به اوج رسید. با تغییرات قانون اساسی که عملاً قدرت مطلق را به رئیس جمهور واگذار کرد، سیستم حکومتی خودکامه کنونی روسیه پایریزی شد.
نظرسنجی ها نشان می دهند با گذشت 25 سال 1/3 از شهروندان روسیه وقایع کودتای سرنوشت ساز شوروی را به یاد ندارند و نیمی نمی توانند پیامدهای آن را ارزیابی کنند. در گزارش های اندکی که در رسانه های دولتی به این موضوع اختصاص یافته، انتقادها متوجه هم کودتاچیان و هم معترضان خیابانی است. برای نخستین بار مراسم یادبود پیروزی بر کودتای 1991 در مسکو مجوز برگزاری نگرفت و روز گذشته چند تن از فعالین سیاسی که در مسکو و سن پترزبورگ به یاد آن روزها به خیابان آمدند بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که بارها فروپاشی شوروی را بزرگترین فاجعه سیاسی قرن بیستم خوانده، در سالگرد کودتای نفرجام 1991 سکوت اختیار کرد. اما گروهی از نمایندگان پارلمان روسیه در نامه سرگشاده رویدادهای 25 سال پیش را تلخ و غم‌انگیز توصیف و ابراز اطمینان کردند که بعد از وقوع کودتا تاریخ اتحاد شوروی به گونه دیگری بود و شاید هم به فروپاشی این کشور منجر نمی‌شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
المپیک ریو 2016.
و اما رسیدیم به گفتگوی ویژه المپیک. پیش از گفتگو با همکارم فریبرز غریب برای بررسی عملکرد ورزشکاران ایران در روز شنبه، یک گفتگو در ارتباط با همین المپیک ریو گوش میکنیم و بعد هم به گفتگوی ویژه خواهیم پرداخت. کشور تاجیکستان از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی تا کنون هیچگاه در رقابت‌های المپیک نتونسته بود مدال طلا کسب کنه. تلسمی که شب گذشته شکست و دلشاد نظروف توانست برای نخستین بار مدال طلا رو به ریو بیاره. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با نظرالله لطیف، خبرنگار رادیو اروپای آزاد مستقر در ریو، از او پرسیده که آقای نظروف در چه رشته‌ای و با پشت سر گذاشتن چه رقبایی توانست مدال طلا رو برای تاجیکستان کسب کنه. خب ظاهراً این گزارش آماده نیست. به گفتگوی ویژه‌مون می‌پردازیم. امروز شنبه سه ورزشکار ایران در المپیک ریو در رقابت با حریفانشون وارد میدان مبارزه شدن. دو کشتیگیر وزن 86 و 125 کیلوگرم، زمینی که همین الان هم کشتی سوم کمیل قاسمی شروع شد، با حریفی از گرجستان 2-0 عقب 26 ثانیه از این بازی گذشته، طبق این چیزی که من توی گیرنده خودم می‌بینم. و در رشته تکواندو هم در وزن به اضافه 80 کیلوگرم سجاد مردانی بر روی شیاب چانگ رفت. نمایندگان ایران اینها بودند در روز شنبه. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در استودیو با ماست و مروری به بازی‌های ایران داشته باشیم. آقای غریب، با همین کشتی شروع کنیم. کشتیگیران ایران در روز اول، در آغاز مسابقات امروز اینطوری بگیم، خیلی خوب شروع کردن، طوفانی شروع کردن،
اما تا اینجا 86 کیلوگرممون آقای جمالی تو 1/4 نتونست حریف آمریکایی رو شکست بده. آقای علیرضا کریمی در مبارزه اولش حریفی از تونس رو بدون دردسر 9-0 برد. در مبارزه دوم پتروف بلغارستانی رو هم 7-2 شکست داد. در 1/4 رفت به جنگ حریف آمریکایی آقای کاکس، اما در نهایت وقت اول 1-1 شد و در وقت دوم 4 امتیاز داد، 5-1 باخت و الان باید چشم به مدال برنز داشته باشه. در رتبه سوم 125 کیلوگرم هم که شما اشاره کردی، کمیل قاسمی اولین مبارزه‌شو کانادایی رو 5-2 برد. در مبارزه دومش هم آقای عبدالمطلب مسی رو 7-0 شکست داد. الانم روی دوشک مقابل حریف گرجستانی پتریاشویلی رفته و باید منتظر بود تا پایان این برنامه اگر نتیجه رقم خورد که ما بگیم.
من الان که دارم نگاه میکنم با این گیرنده کوچیکی که جلوم هست، تا الان 2-0 عقب هست. تقریبا دقیقه 2-3 اول این مسابقه هستش که فعلا 2-0 عقب هست. آقای غریب، حالا کشتی رو دوست دارم که بیشتر بهش بپردازیم و اینا. الان شانس کریمی چطور هست به نظر شما؟ حداقل میتونه برنز رو کسب کنه؟
من فکر میکنم کریمی اگر بد شانسی نیاره برنز رو میتونه بگیره. همین آقای کمیل قاسمی هم اگر الان مبارزش رو تو این مبارزه بتونه برنده بشه، من فکر میکنم که ایشون هم میتونه، حالا جنس مدال مهم نیست، ولی به هر حال رو سکو بره. اما کشتی آزاد دیروز خوب شروع کرد، اون برد واقعا افسانه‌ای میتونم بگم، اصلا غیر قابل پیش بینی بود. این نتیجه با اون همه مسائل حاشیه‌ای که اون کشتی داشت و اون مسائل بی سابقه، تونست حریف روس رو در حالی که 6-0 عقب بود کشتی رو کنه و 6-6 مساوی کنه. و واقعا امروز سحر خوبی ما داشتیم تو تهیه رادیو فردا، کلی برای بچه خوشحالی کردن و همه مردم ایران. فکر کنم یکی از پیروزی‌های دلچسب بود آقای جمالی تو این المپیک و این مدال طلا.
اینقدر دلچسب بود که به رغم اینکه این بازی مال دیشب بود، باز هم جا داشت که امروز بهش بپردازیم. حالا یه نگاهی هم به خدمتتون عرض کنم که تکواندو داشته باشیم.
تکواندو سجاد مردانی رو آقای جمالی ما داشتیم که در مبارزه اولش حدود 1 ساعت پیش رفت به با حریفی از تونگا مقابل رفت به شیاب چانگ. 16-1 در نهایت قبل از اینکه بازی تموم میشه برد و کارو تموم کرد. حالا باید منتظر باشه حدود 2 ساعت دیگه با برنده گابون انگلیس مبارزه بکنه که اگر اینو ببره من فکر میکنم باز هم به سکو نزدیک بشه.
ضمن اینکه خب دیگه نماینده ما هم دیشب حذف شد، نماینده ایران در تکواندو،
بله، آقای مهدی خدابخشی،
مهدی خدابخشی، و نتونست به حداقل مدال برنز دست پیدا کنه. البته حریف آذربایجانی میلاد بیگی تونست مدال برنز رو به دست بیاره. خب وقت زیادی نداریم، البته حالا در بخش‌های بعدی مجله باز هم راجع به ورزش صحبت کنیم که نتایج ورزشکاران ایرانی. ممنون که همراه ما بودید. مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته دیدگاه ها به یک پرسش قدیمی می پردازیم. به پرسشی که از دوران روشنگری به بعد و در چند قرن اخیر اول ذهن اندیشمندان و شهروندان کشورهای غربی را به خود مشغول کرد و سپس با شکلگیری جنبش های ضد استعماری و ضد استبدادی در کشورهای پیرامونی معروف به جهان سوم یا نیمکره جنوبی یا کشورهای عقب نگاه داشته شده یا جامعه های در حال رشد در برابر اندیشه‌وران و مردمان این کشورها بیش از پیش قرار گرفت. این پرسش که آزادی بر برابری مقدم است یا برابری بر آزادی؟ آیا یکی را بر دیگری میتوان یا باید برتری داد؟ یا برعکس یکی بدون دیگری ممکن نیست؟ و اگر برای توسعه جامعه بنابر اولویت دادن یکی بر دیگری است، چرا آزادی بر برابری مقدم است؟ یا چرا برابری بالاتر از آزادی می نشیند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها در مناظره با حضور دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا نورثریچ در لس آنجلس بزرگ، و جمشید اسدی، استاد اقتصاد مدرسه عالی بازرگانی دیجون. آقای مهدی، تا اونجا که به امر توسعه جامعه برمیگرده، از دیدگاه جامعه شناسانه شما رابطه آزادی و برابری یا آزادی و عدالت چگونه است؟
ابتدا باید اشاره کنم که این مفاهیم همسنگ و هموزن نیستن. آزادی بیشتر مقوله اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است، در حالی که برابری بیشتر مفهومی اجتماعی و اقتصادیه. اگرچه عدالت هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی به کار گرفته میشه، بیشتر تعریفش فرهنگی و دینی است و سنجه‌ایه که با سابقه تاریخی بیشتری از دو مفهوم دیگر در نظر گرفته شده و نباید به عنوان معادل دقیقی برای برابری به کار گرفته بشه. میدونم که اساس این بحث امروز متکی بر تقابل سرمایه‌داری سوسیالیسمه، ولی باید در تقابل آزادی و عدالت متوجه باشیم که هر یک از این عناصر در این نظام‌های سیاسی با تعاریف خاص خودشون میتونن حضور داشته باشن. اما به طور مشخص اگر سوال شما رو بخوام جواب بدم، انسان بدون آزادی مفهوم انسانی خودش رو از دست میده. در آزادی است که انسان خلاقیت و خودمختاری خودش رو به دست میاره، بروز میده و سرنوشت خودش رو رقم میزنه. به طور مشخص بدون آزادی سیاسی و ساختاری که بتواند توانمندی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی فرد را تضمین کنه و گسترشش بده، جامعه پتانسیال انسانی خودش را از دست میده و دچار رکود میشه. حتی اگر این جامعه ثروتمند باشه. شما امروز عربستان سعودی رو و حتی بیشتر کشورهای نفخیز رو در خاورمیانه از جمله ایران رو در مقابل خود دارید که همشون از کمبود آزادی به درجات مختلف رنج میبرن. ثروتمندترین این کشورها که عربستان باشه کمترین آزادی رو داره و بیشترین رکود سیاسی و اجتماعی فرهنگی رو هم در اونجا شاهد هستیم. آنچه که مهمه سرمایه انسانی است. کشورهای زیادی وجود دارند که در آنها میزان انباشت سرمایه، رشد تکنولوژی و حتی توسعه اقتصادی شبیه همه. آنچه که اونها را از هم متمایز میکنه عملا تفاوت معنادار سطح رفاه آنها در میان شهروندانشون با یکدیگره. سرمایه انسانی در واقع بدون آزادی سیاسی و فرهنگی امکان رشد و بروز اقتصادی هم نمییابه.
خیلی ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، حالا شما لطفاً به همین پرسش از دیدگاه اقتصاددانانه خودتون پاسخ بدین.
خواهش میکنم. اجازه بدید اول پیش از نگاه اقتصادی نگاه فلسفی رو نسبت به این مسئله بیان بکنم. خیلی خوشحالم که جمع‌بندی آقای مهدی بزرگداشت آزادی بود. البته باعث شگفتی نیست با شناختی که از ایشون دارم. اما برای اینکه مستقیم به پرسش شما پاسخ بدم، اگر ما آزادی رو بنیاد بشریت، بنیاد فضیلت انسان و جامعه آزاد بدونیم، آنگاه نمیتوانیم منکر به وجود آمدن نابرابری بین انسان‌ها باشیم. فرد یعنی نابرابر، یعنی متفاوت. کسی نمیتواند فردیت خودشو به دست بیاره بجز آزادی. و این که با آزادی بخواد فردیت خودشو به دست بیاره، فردیت خودشو به دست بیاره، یعنی به ناچار ویژگی‌هایی میابه که اونو متفاوت از دیگران میکنه و اون همون است که در نزد بسیاری به عنوان نابرابری گفته میشه. ببینید، اختلاف از همون قرن 18 شروع شد، زمانی که روشنگران در مورد این قانون بسیار بنیادین حقوق طبیعی صحبت کردند. جانمایه حقوق طبیعی چی بود؟ که گفتن انسان برابر زاده میشه. خب باید متن این صحبت رو دید، منظورشون چی بود انسان برابر زاده میشه؟ تا پیش از آن انسان برابر زاده نمیشد. اگر شما از یک در یک خانواده فئودال به دنیا میمدید یا در یک خانواده دهقان، البته صرف معنی زیباتری است، دهقان در نزد ما ایرانی ها معنی دیگری دارد، یعنی حالا رعیت شاید بیشتر این معنی رو متبادر به ذهن شنونده بکنه. به هر حال اگر در پیش از دوران روشنگری کسی از در یک رده خاصی زاده می شد، همونطوری بزرگ می شد. جانمایه این آموزه حقوق طبیعی چه بود؟ که خیر، بذارید کنار در آن خانواده و رده اجتماعی که بشر به دنیا آمده است، بشر آزاد و برابر به لحاظ حقوق به دنیا میاد. خب این به ویژه در دوران انقلاب فرانسه و اون اعلامیه حقوق بشر و شهروند جانمایش همین بود که اونو به مراتب به شکل دیگری بیان کرد. اما وقتی حکومت انقلابی رشد میکنه، حالا به زبان امروز میتونیم بگیم وقتی چپگرایی و رادیکالیسم رشد میکنه، قبل از آن که دوران ترور در فرانسه آغاز بشه، که خب حالا وقت نیست که من این دوران رو توضیح بدم، یک اعلامیه دیگری منتشر میکنن که بعدش قانون اساسی بر اون مترتب میشود، که یک برداشت دیگری از حقوق طبیعی میکنن و آن این است که به لحاظ طبیعی بشر برابر است همیشه. خب چنین نیست، ما به لحاظ حقوق برابریم. فرق این دوتا، فرق این است که در پرسش شما نهفته است، فرق آزادی و برابری. امیدوارم فرصت باشه در سوال دیگه به این پاسخ بدم. تمام گرگاه مسئله در تفاوت این دوتاست.
خیلی متشکر آقای اسدی. حالا آقای مهدی، ممکنه گاهی وقتا یه گزینش لازم بشه و در اون موقع است که کار سخت میشه. در اون موقع از نظر شما آزادی بر برابری مقدمه یا آزادی بر برابری مقدمه؟
ابتداعا در هم واکنش به در واقع هم پاسخ به شما، هم واکنش به بحث فلسفی رو که آقای دکتر اسدی باز کردن، باید عرض بکنم که گزینش همواره وجود داشته و همواره وجود خواهد داشت به میزانهای متفاوت، بستگی به میزان رشد جامعه، میزان سواد کشور یا مردمانی که انتخاب میکنن، همواره وجود داشته و همواره هم وجود خواهد داشت در آینده و امروز هم وجود داره. ولی به طور مشخص‌تر اگر در رابطه با ایران مثلا صحبت بکنیم، اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد ایران رو همواره در مقابل این بحث قرار دادن که اولویت باید کدوم باشه، روی کدوم باشه، اقتصادی توزیع ثروت، توزیع امکانات و عدالت اقتصادی، یا اینکه باید روی رشد اقتصادی و تاکید بکنیم بدون اینکه توجه به نابرابری‌های اجتماعی داشته باشیم. به نظر من این مسئله بدون توجه به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، قدری گفتگو رو در همون فضای انتزاعی یا فلسفی نگر می‌داره و مصداق‌ها رو در نظر نمی‌گیره. از نظر من این آزادی و برابری که شما به کار برید، اگر در همون جهت به کار ببرم، هر دو لازم و ملزوم یک دیگرن و به طور دیالکتیکی هم با هم مرتبط هستن. وجود یکی بدون دیگری اصلا ممکن است، ممکن باشه ولی کافی نیست و اگرم رخ بده نمیتونه متضمن توسعه پایدار، آزادی، عدالت و یا برابری باشه.
بسیار خوب.
به نظر من در حالی که بدون رشد اقتصادی امکان توزیع امکانات مناسب وجود نداره، در صورت عدم توزیع امکانات عادلانه برای اکثریت جامعه، امکان رشد اقتصادی هم کاهش میابه و به نابرابری های میانجامه که خود اختشاشات اقتصادی و سیاسی ایجاد میکنه. اون چیزی که آقای اسدی بهش در رابطه با انقلاب ها اشاره کردن، البته انقلاب ها همه چپ نیستن، انقلاب های راست هم ما داریم. در واقع خیلی من با این واژه ها راحت نیستم که ما انقلاب ها رو به چپ و راست تقسیم بکنیم. به هر حال انقلاب ها برای دگرگونی یک سامانه اقتصادی یا یک سامانه سیاسی به سامانه دیگری که اینجوری ما امروز در مقابل هم قرار میدیم هستن. به هر حال آنچه که از نظر من در رابطه با مسئله اقتصادی قضیه و سیاسیش مطرح هست، توازن و تعادل بین این دو سنجه و ارزش‌های وابسته به اونهاست. اگرچه میزان این تعادل و توازن هم بستگی به عوامل دیگری داره که عینی هستن و نه انتزاعی و فلسفی فقط. عوامل تعیین کننده یک جامعه توسعه یافته و موفق زیاد است و محققان هم مکاتب مختلفی رو به وجود آوردند و در دور اون مکاتب جمع شدن. شاید اگر من عمده ترین عناصر یاد شده در این نظریات رو نام ببرم، بهتر میتونیم با قاعده ها و استثناهای اون آشنا بشیم. از میون همه این عوامل، بسیاری از محققان روی چند عامل مثلا تاکید دارن. یکی اول جغرافیاست، کشورها در چه جغرافیایی قرار دارن، کجا هستن و چه منابع و امکاناتی رو در اختیار دارن. دوم مسئله فرهنگ هست، ارزش‌های اجتماعی است، اون جامعه به چه چیزهای اهمیت میده، چه ارزش‌هایی داره و تا چه حد اون ارزش‌های اونها و معیارهای زیستی اونها با لوازم توسعه اقتصادی و آزادی سیاسی اصلا دور یا نزدیک هستش. سوم مسئله ساختار هاست که در واقع امروز بحثش بیشتر تاکید بحث شماست، که کشور چه نظام سیاسی و اقتصادی رو برای خودش به وجود آورده یا ازش برخورداره و تولید و توزیع ثروت بر اساس چه قاعده‌ای و چه قواعد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیر و ذالکی برقرار میشه. و بالاخره یه مسئله رو هم فکتوری رو خیلی از محققان روش دست میذارن، مسئله شانسه. کشورها در موقعیت‌های مشخص تاریخی فرصت‌هایی رو پیدا می‌کنن که کشورهای دیگر ممکنه اون فرصت رو به دست نیارن. بنابراین مسئله این هستش که ببینیم کشورها چه فرصت‌هایی رو به دست آوردن و یا نیاوردن، یا اصلا داشتن یا نداشتن. از نظر من با توجه به این عوامل میتونم نتیجه بگیرم که هیچ کشوری نمیتونه بدون اعتماد بین دولت و مردم و ایجاد مشارکت فعال مردم خودش در اقتصاد و سیاست یه توسعه پایدار ایجاد کنه. در واقع سرمایه اجتماعی که ما امروز بیشترین تأکید محققان اجتماعی و حتی اقتصاددانان سرمایه داری و سوسیالیسم بر روی اون دارن، سرمایه اجتماعی است که عامل تعیین کننده ای در میزان اعتماد بین میان آحاد ملت، دولت، دولت و سرمایه و ارتقای بهره‌وری اقتصادی و یا رشد هستش. کشوری که به سرمایه انسانی بهای کمتری از سرمایه اقتصادی بده قاعدتا نمیتواند توسعه پایداری رو برای خودش ایجاد کنه، یا با اختشاشات اقتصادی و یا با اختشاشات سیاسی و غیره مواجه خواهد شد.
ممنون آقای مهدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسدی، حالا همین پرسش رو از شما بخوام که پاسخ بدید، اون جایی که کار سخت میشه باز به نظر شما آزادی ارجحه یا برابری؟
بدون شک آزادی فرادست باید باشه در هر شرایطی، به دو دلیل. ببین، نخست وقتی که شما میگید کدوم فرادست باشه در جامعه انسانی، اگر آزادی نباشه انسانیت بهش لطمه خورده و هیچ وقت عوض نمیشه. در جنگ آزادی، در صلح آزادی، در پیشرفت آزادی، در پسرفت آزادی، این فرق نمیکنه. ببینید، اجازه بدید پاسخ نخست خودم رو به پایان برسونم. یک وقت شما صحبت از برابری حقوق میکنید، اون چیزیست که آزادی خواهان هوادارشن به دنباله سنت مبارکی که روشنگری به ویژه در قرن 18 هم گذاشت. یه وقت شما صحبت از برابری مزایا میکنید که من سخت با اون مخالفم. ببینید، آدم ها بر مبنای استعدادها، کوششگری ها و ایده هایی که دارن، اینها ناچار نابرابر می شوند به لحاظ مزایا. این بد نیست، این مبارک است برای یک جامعه. اون تفاوت درآمدی که مثلا بین کارآفرین های بزرگ توماس ادیسون و همروزگاران او وجود داره، این امر مبارک است، این امر بدی نیست. اگر این نابرابری ناشی از آزادی باشد، این به پیشرفت و توسعه همه کمک میکند. ثروتی که بیل گیتس داره، ثروتی که استیو جابز داره، ثروتی که توماس ادیسون داشت، ثروتی که این سنی‌الدوله در ایران داشت، ثروتی که این کارآفرینا مثلا دارن در زمینه اقتصاد، میدانید اینها چند نفر توانستن کار و زندگی پیدا کنن با اونها؟ خب اینجا انگوش روی نابرابری میذارن، میگن ببینید این جامعه نابرابری روش داده. خب این نابرابری مبارکه، این همون نابرابری است که مثلا بین، فکر کنید، سواد من وجود داره و دکتر مهدی یا مثلا بزرگان دانشورمون. ما نمیتونیم بگیم چرا این سواد اینقدر تفاوت داره. این بین همون تفاوتیه که بین قریحه ادبی من وجود داره و قریحه ادبی شاملو و نیما. ما نمیتونیم بگیم چه این تفاوت به وجود اومده. خب من هم عاشق قلم هستم، من هم عاشق کتاب هستم، ولی کجا میتونم به جایگاه و مقام اونا برسم؟ خب این یک استعدادیست، یک تفاوتهاییست در طبیعت آدم ها، کوششیست که در آدم ها وجود داره. این باعث این نابرابری ها میشه. این نابرابری ها مبارکه. داشتن کسانی که نابرابرند به دلیل فرادستی استعداد و کوشششون، این جامعه رو بر میکشه. در جامعه‌ای که نخبگان برکشیده وجود دارن، جامعه برکشیده میشه و بالا میاد. این نابرابری، نابرابری مبارکه، اما شرط این نابرابری آزادی اوله. فرق است بین ثروت راندخار در ایران و ثروت آقای استیو جابز. با استیو جابز و بیل گیت دنیا عوض شده. دنیا قبل از ادیسون، بعد از ادیسون دگرگون شده. ببینید این نابرابری چگونه دنیا رو عوض میکنه. اما بین راندخاری که مثلا در شوروی، بعد از فروپاشی شوروی، بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اینا به ثروت‌های گزاف دست پیدا میکنن، چه چیز در کشور عوض شده است جز یک نابرابری نامبارک؟ چرا این نابرابری نامبارک است؟ چون در اثر آزادی کارآفرینی، آزادی رقابت، آزادی خودساختگی به وجود نیامده، در اثر ناآزادی و دیکتاتوری استبداد وجود اومده. اون نابرابری جامعه رو بر میکشد. این نابرابری جامعه رو به زمین میزند، چنانچه در به کشور ما زده است. در نتیجه به کوتاه سخن و زبده پاسخم به پرسش شما، بین آزادی و برابری همیشه آزادی فرادست میباید باشد و نابرابری چیز بدی نیست اگر ناشی و برآمده از آزادی باشد. این یعنی آدم ها اونطوری که باید شکفته شدن. یک سوال آخر از آقای دکتر دارم اگر اجازه میدید، و اون این است که آقای دکتر، در کلاس درس شما عدالت کدام است؟ که یک نمره کلی رو بین همه به طور مساوی تقسیم کنیم، یا نگاه بکنیم ببینیم چه کسی چگونه کار کرده است، فردیت خودش رو نشون داده، ناشی از استعداد خودش، ناشی از زحمت خودش نمره بهتر گرفته و نمره بهتر به او بدیم؟ عدالت کدوم از این هاست؟ مساوات ریاضی یا نابرابری ناشی از آزادی رقابت در کلاس درس؟ در پرسش من بعضی از دانشجوام 18 میگیرن روی 20، بعضی 2 میگیرن. نمیشه گفت خب هر دو اینا تا نمره کامل 20 رو نگرفتن. بله، فاصله رو ببینید تا اونجا کجاست.
آقای دکتر اسدی در رابطه با مسئله حقوق طبیعی صحبت کردن و اینکه ما میخوایم از نظر حقوقی انسانها رو برابر بکنیم از نظر اجتماعی. قطعاً چنینه، ولی من به جای اینکه برابری مزایا رو بیام تاکید بذارم، اصلا تأکیدی رو برابری مزایا نداشتم. آنچه که صحبت من هست، این دو تأکیدها همواره در جوامع وجود داشته، در تمام جوامع، و اینها رو من در مقابله با برابری امکانات میبینم. من توی کلاس خودم قطعا نمره متفاوتی به دانشجویانم میدم، اما امکانات رو باید برابر بکنم و آن دسته از دانشجویان من که کمک بیشتر نیاز دارن، من نمیتونم ساعت خصوصی دفتر خصوصی خودم رو نسبت به اونها کمتر کنم، بگویم باید همه تون باید به یک ساعت بشه. نه، دانشجویی هستش که امکاناتش متفاوته، از راه دور میاد، از موقعیت بسیار ناگوار میاد، قاعدتا نیازمنده به توجه بیشتری داره که من بتوانم به اون کمک بکنم. کنم که او هم در اون کلاس بهره برداری لازم رو از درس من بداشته باشه. دانشجویی هم هستش که کافیه من فقط درس و سر کلاس بدم و این دانشجو خودش جذب کنه. نابرابری استعدادهای اونها رو من نمیتونم عوض بکنم، ولی میتونم امکانات استفاده از استعدادهاشون رو برابر بکنم و اون چیزیست که عمدتاً من تأکیدم روش هست، ایجاد امکانات برابر، رفع تبعیض‌ها و ایجاد یک فرصت‌های حداقلی که در هر جامعه‌ای برای کرامت انسانی، برای مفهوم انسانی بخشیدن به حیوان اجتماعی لازم هست.
در برنامه بعدی دیدگاه‌ها با همین دو میهمان پرسش دیگری را در میان می‌گذاریم. این پرسش که برای توسعه جامعه باید بر بازار آزاد و اقتصاد لیبرال تاکید داشت یا بر برنامه ریزی و دولت رفاه تاکید گذاشت. با سپاس از شما آقای اکبر مهدی و آقای جمشید اسدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
بله، شنونده برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بودید و پیشتر قرار بود که یک گفتگو تقدیم شما کنیم. کشور تاجیکستان از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی تا کنون هیچگاه در رقابت‌های المپیک نتوانسته بود مدال طلا کسب کند. تلسمی که شب گذشته شکست و دلشاد نظروف توانست برای نخستین بار طلای مدال طلای ریو رو برای تاجیکستان به ارمغان بیاره. سمیرا قرایی همکارم در گفتگو با نظرالله لطیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد در ریو از او پرسیده که آقای نظروف در چه رشته‌ای و با پشت سر گذاشتن چه رقبایی توانسته مدال طلا رو کسب کنه. با این گفتگو من هم به از شما خداحافظی میکنم و مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه.
گرزندوز معروف توجیک دلشاد نظروف در سبقت پرتفت چکوش در بازی‌های المپیکی برزیل مدال طلا به دست آورد. این برای نخستین بار است که در دوران استقلال تاجیکستان یک ورزشکار تاجیک در رده دسته منتخب المپیک تاجیکستان سزاوار مدال طلا گشته است. و دلشاد نظروف که 34 ساله است و در طول بیش از 20 سال زحمت خود در رشته پرتفت چکوش خیلی زحمت زیاد کشیده است. او در سه بازی‌های المپیکی پیشین شرکت داشت، ولی تنها این دفعه با او میسر شد که قهرمان بازی‌های المپیک شود. او گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و از همه رقیبانش پیش گذشت. ورزشکار بلاروس ایوان تیخن با نشانداد 77 79 متر جای دوم رو گرفت و نماینده لهستان وایتیخ نویتسکی گرز رو به مسافه 77 متر و 73 سانتی متر هوا داد و مدال برنز به دست آورد. باید گفت که برای مدال ها 12 گرزانداز زورترین جهان از 11 کشور شرکت داشتند، آنهایی که در مسابقات انتخابی پیروز شدند و به حق شرکت در سبقت نهایی مشرف گشتند.
آقای لطیف، آیا در رقابت‌های آسیایی هم دلشاد نظروف تونسته بود پیش از این مقامی کسب بکنه؟
بله، دلشاد نظروف قهرمان سی‌کاراته آسیا است و همچنین قهرمان سی‌کاراته بازی‌های آسیایی است که او در مدت چندین سال این موقع خود را از دست نمی‌دهد و نه تنها در قاره آسیا بلکه در جهان دوم است. او سال گذشته در مسابقات جهانی، در قهرمانی جهان در چین مقام دوم را اشغال کرده بود، ولی رقیب اصلی او که قهرمان دوکراته جهان است پاول سایجک از لهستان، او در مسابقات انتخابی حتی نتوانست با دوری نهایی راحت بگیرد، زیرا وای گرز را به مسافه همگی 72 سانتی متر هوا داد. حالان که نتیجه نشان داده او در موسم این ساله که بیش از 80 متر است بهترین است، ولی از چی باشد که در این مسابقات بسیار پرنفوذ بازی های المپیک او یا در هیجان بود یا نتوانست مهارت خود را پوره کاملا ظاهر کند، بنابراین از مسابقات بیرون شد، خارج شد و دلشاد نظرف از یک رقیب اصلی خود چنان که میگویند خلاص خورد و دو نفر دیگر رو باز مغلوب ساخت.
بسیار خوب آقای لطیف، لطفا بفرمایید که از تاجیکستان در مجموع چند ورزشکار برای المپیک راهی ریو شده بودند؟
در مجموع از تاجیکستان همگی 7 ورزشکار در 4 رشته ورزش قوا آزمایی کردند، ولی 6 نفر دیگر از ادامه مسابقات برای به دست آوردن مدال های المپی محروم گشتند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.